یاران گرامی، همیشه همراه رادیو فرهنگ، درودهای مهربانان ما را پذیرا باشین در این هوای گرم و تابستانی و رکورد. امیدوارم دلهاتون همیشه گرم و لبهایتون خندان باد. هر یک شنبه همراه هستیم با خانم شعله پاکروان در بخش مادرانه ها، نه به اعدام و نه به خشونت، و اتفاقاتی که در هفته پیش پشت سر گذروندیم به ویژه در زمینه های حقوق بشری مادرانه ها خواهیم شنید از خانم پاکروان. درود دارم بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای اوحدی، همچنین سلام میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم، شنوندگان این برنامه.
درود داریم بر شما خانم پاکروان. چه فراهم آورده شده با توجه به گستردگی و حجم اخباری که هفته پیش داشتیم، به ویژه در زمینه زندانیان سیاسی، نه به اعدام.
من حقیقتش دلم میخواد با یک پیام از یک خانومی که از یک شهرستان نسبتاً کوچیک ایران برام پیغام داده شروع کنم. این خانم پسرخالش 2 سال پیش برای من گفت که زیر تیغ اعدامه. یه سری حرفا و چیزایی که بلد بودم من بهش گفتم، البته خودشون بسیار فعالیت کردن، خیلی زحمت کشیدن. یکی 2 روز پیش برای من پیغامی داد که دلم میخواد مخاطبین هم بشنون. برای من پیغام داد و خبر داد که پسرخالش از اعدام نجات پیدا کرده و خدا رو شکر این چوبه اعدام در واقع در این یک مورد شکسته شده. چیزی که برای من جالبه نوشته که دلم میخواد از روش بخونم براتون. نوشته که وقتی که رفته به دیدار پسرخالش بعد از چند سال که زندان بوده، همبازی دوران بچگیم حالا شده یه پیرمرد 80 ساله با موهای کاملا سفید، رنگ پریده و چشمایی که همش به یه نقطه زل میزنه. از احوالاتش تو زندان پرسیدم، میگفت هر شب خواب تناب دار میدیدم و جالبه میگفت از مرگ نمیترسیدم یا از اعدام، فقط نگران وقتی بودم که مامان بابام بفهمن منو اعدام کردن. میگفت همه اونا که زیر تیغن نگرانیشون فقط خانوادهشونه. میگفت هر روز چند تا از بچه ها رو میبردن و بعدش دیگه هیچ وقت بر نمیگشتن و اعدام میشدن. خیلی خوشحال بود از آزادیش اما خیلی افسرده بود و ناراحت. اما وقتی می دیدم به جای طناب دار این لبهای خاله جان منه که گردنشو می بوسه، شاد می شدم. کمی پایین تر هم توضیح می ده که مادرش، مادر این فرد اعدامی که نجات پیدا کرده، هی خودشو نیشگون می گرفته که ببینه خواب نمی بینه. خیلی خوشحال بودن چون پارسال حکمشون رفته بود برای اجرای احکام. بعد اینا تصمیم گرفتن که این خانواده که اون مبلغی رو که میخوان برای مهمونی، برای جشن، برای شادی که به مناسبت آزادی یک زندانی ممکنه که به هر حال هزینه هایی داشته باشه، اون هزینه ها رو تقدیم کنن به یک خانواده دیگه. نوشته راستی خاله من نذرش رو ادا کرد، چک نذریش رو به خانواده یه زندانی جوون زیر تیغ اعدام که به پول دیه برای آزاد شدن نیاز داشت دادن. منم خوشحالم که این پیشنهادو به خاله جان دادم. به هر حال آخرش هم میگه که گویا این نذر زودتر پسرش رو نجات داد تا نذر کمک به مسجد یا امامزاده یا هر چیزی. من هم مثل این دختر نازنین که برای من خبرو داده، دلم میخواست که مخاطبین در این خبر شاد شریک باشن. اما در هفته گذشته اتفاقات زیادی افتاد. من از آخرین خبر شروع میکنم که ناصر ملک مطیعی از بین ما رفت. یک هنرمندی که نسلای زیادی با هنرنمایی‌های او در واقع با سینما زندگی کردن. اما مسئله مهم برای من اینه که هنرمند یا کسی که به عنوان یک چهره برای مردم شناخته شده، سلبریتی ها یا حتی مجریان برنامه های مختلف، مرزشون کجاست و کجاست که من مخاطب میتونم تشخیص بدم که این فرد از مردم یا ادای با مردم بودن رو در میاره. ویدیویی دیده بودیم از رضا رشیدپور که توی برنامه، یک برنامه‌ای که در ایران اجرا میکنه توی تلویزیون، راست راست تو چشم 80 میلیون ایرانی نگاه میکنه و میگه که اصلا سراغ نداریم که نیروی انتظامی یا به اصطلاح نیروی مسلح ایران در 100 سال اخیر تیراندازی به زن و بچه مردم کرده باشن یا به افراد عادی. من کاری به مسئله قبل از انقلاب 17 شهریور نمیدونم روزای این چنینی ندارم، ولی دلم میخواد که به این آقای رضا رشیدپور بگم که یکم خجالت بکش، نه از دوستان اطرافت، بلکه خجالت بکش از مادرانی که در دهه 60 با شلیک مستقیم کشته شدن. حتی آقای منتظری گفت که حتی به زن حامله در زندان به اصطلاح اعدامشون کردن، و اعدام اون سالی که آقای منتظری صحبت میکنه با تیرباران بوده، جدای از سال 67 که با چوبه دار بوده و خیلی هاشون هم البته با تیر کشتن. اینا رو بگذاریم، توی سال 88 آقای رشیدپور ندیدی؟ می اومدین با هم می رفتیم مادرانه، من چند مورد رو توی مادرانه بهتون نشون می دادم که با تیر مستقیم بچه هاشون کشته شدن. شما ندا رو ندیدین؟ دیگه دنیا که دید، چطور شما ندیدین آقای رشیدپور و کسانی که پشت آقای رشیدپور هستین و می خواین اینجوری نشون بدین که هرگز هیچ کس با تیراندازی کشته نشده، جدای از این که در اصل ماجرا تغییر ایجاد نمیکنه، چه با تیر، چه با چوبه دار، چه با تیربارون، چه با باتوم. مگر پسر حوری گلستانی بهنود رمضانی رو انقدر با باتوم و شکر نزدن که تمام استخوناش خورد شد، تمام اعضای داخلیش ترکید و این بچه 19 ساله جونشو از دست داد؟ مگر دو نفر رو با ماشین زیر نکردن؟ الزاماً تیر مستقیم لازم نیست باشه که بگیم یک حکومتی یا یک جنایتی صورت گرفته. با این حال شما اگر چشماتون رو بستین و ندا رو ندیدین و فکر میکنید که خب الان گرد فراموشی پاشیده شده دیگه، سال 88 رو مردم به یاد نمیارن، اولا که مردم فراموش نکردن، دومن به شما میگم که همین ویدیوهای اخیر توی بروجر، توی توسرکان، توی دیماه شما ندیدین تو شهرهای مختلف تیراندازی مستقیم شد و جوانهای مردم خونالود کف خیابون افتادن؟ اونا را مگر ندیدید آقای رشیدپور؟ کازرون رو نگاه کنید، چی میبینید؟ واقعا آدم اینجا به این فکر میکنه که تفاوت بین دو هنرمند، یکی مثل مثلا پرویز صیاد که میاد مستقیم میگه که من با اینکه در یک جامعه آزاد الان دارم زندگی میکنم، ولی باز هم از تصور اینکه یک نفر مثل رامین حسین پناهی زیر حکم اعدامه آدم به خودش میلرزه. وقتی که او به عنوان یک هنرمند میاد ابراز نظر میکنه و در واقع در طرف مردم و در صف مردم قرار میگیره، ما باید چه عکس العملی نشون بدیم و چطور بین این دو فرد تفاوت قائل بشیم؟ هنرمندان به عنوان الگوهای فرهنگی یک جامعه وظیفه‌شون بسیار سنگین تر از افراد دیگه است. درست مثل یک معلم برای دانش آموزانش، هنرمندان و افراد صاحب نام و صاحب چهره، کسانی که مشهور هستن، گفته هاشون، رفتارشون و صفبندیشون کاملا اهمیت داره و باید حواسشون باشه که چی میگن و چه پیامی رو به مخاطب میدن. ما الان اسم آقای حسین پناهی اومد، باز هم دیدیم که یک گروه به دیدار خانواده حسین پناهی رفتن، یک پلاکاردی رو، هرچند که میدونم عکس از اون فعالین مدنی که به دیدارش رفتن وجود داره ولی منتشر شاید نشده، اما یک پلاکاردی دست خانواده حسین پناهی بود که نوشته بود چیزی به این مضمون که با یکی شدن و همراه شدن با نب اعدام ما قدرت میگیریم. و جالب بود که امضای اون پلاکارد فعالین مدنی و در واقع ضد اعدام خرم‌آباد، از خرم‌آباد رفتن سنندج به دیدار این خانواده. باز هم من تاکید میکنم اهمیت بسیار زیادی داره دیدار از خانواده ها. فکر نکنید که فقط یک دیدار ساده است، هرچند که همین اتفاق میفته، یعنی آدم میره به دیدن یک خانواده با اونا برای چای میارن، نمیدونم میوهی میارن، میشینین چند کلمه حرف میزنین، اونا میگن، شما میگین، گریه میکنن، گریه میکنین، احساساتتون رو بیان میکنین، به همین سادگی. اما پشت این دیدار یک اتفاق بسیار مهم میفته و اون اینه که امید در دل آدم زنده میشه. این امید آدم رو به تکاپو وادار میکنه، از افسردگی، از خمودگی دور میکنه. خانواده هایی که به همدیگه پیوند میخورن نیروی میگیرن برای فعالیت بیشتر، برای حالا چیزی که دلخواه منه به معنای نه به اعدام. باز هم من از مردم شریفی که میشنون صدای منو تقاضا میکنم که پیدا کنن در شهرشون، در روستاشون، که خانواده هایی که زندانی دارن یا خانواده هایی که به اصطلاح عزیزانشون اعدام شدن، به دیدارشون برن. هیچ حرف خاصی قرار نیست زده بشه، هیچ کار شاقی نیست، فقط میرین مرهم دل اونها میشین. همین مهر و محبت شما، همین که شما از خونتون را میفتین و به خونه اون خانواده میرین، میشینید اونجا، اون وقتی رو که باشون میگذرونین مثل یک موتور میتونه کمک بکنه و همونطور که گفتم امید رو زنده کنه. حتی اگر خانواده عزیزش رو از دست داده و اعدام شده، فکر نکنید که دیگه تموم شده، بلکه با همین دیدار شما از عوارضی که اون خانواده باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه شما کم میکنید. شما کمک میکنید به اون خانواده که به خودش بگه که اگر اعدام شد عزیز من، منو تنها نذاشتن، هنوز همدردی و اون شفقت و اون لطف و محبت و مهر مردم و اطرافیانم شامل حال من هست. من اینجا دلم میخواد که باز هم تاکید کنم که همه ما باید رو در روی این حکم زشت غیر انسانی یعنی اعدام قرار بگیریم و به خصوص اعدام رامین حسین پناهی و محمد سلات. دو تا مورد دیگه دارم که میخوام بگم. اعتصاب رانندگان کامیون رو، با اینکه من معمولا تفسیری درباره این مسائل نمی کنم، اما به نظر میاد برخورد نیروی انتظامی و اینکه ضرب و شتم کردن بعضی از اعتصاب کنندگان رو، به من این پیام رو میده که حکومت مصر در اینکه هر صدایی رو، حتی اگر تو بگی نون من کو، من نون ندارم برای خوردن، میخواد این صدا رو خفه کنه. برای همین به نظر میاد که خانواده های زندانی تعدادشون بیشتر و بیشتر بشه، خانواده های کسانی که عزیزانشون با در طی سرکوب ها از دست میرن تعدادشون بیشتر و بیشتر میشه و لزوم پیوند این خانواده ها اینجا بیشتر از پیش خودش رو نشون میده. نکته آخری که میخوام بگم، یک کشور پهناور با 80 میلیون جمعیت، با یک سابقه فرهنگی چند هزار ساله، الان در صدر فهرست اعدام هستیم. کشوری به اسم جیبوتی که چند سال پیش حتی مسخرش میکردن، این رو خوب بد نیست که بگم، کمتر از 1 میلیون جمعیت داره، اینقدر مساحتش کمه که واقعا میگن از اوناست که زیر پونز نقشه قرار میگیره، اما 40 سال اعدام نکرده و در اخیراً هم در قانون اساسیش یک تجدید نظری کرده و رسما اعدام رو برای همیشه لغو کرده. اینجا من سرم پایینه، خجالت میکشم و میگم از جیبوتی ما عقبتر افتادیم. اصلا منظورم بالاتر بودن یا پایین تر بودن یا قیاس اینطوری دو ملت، دو کشور نیست، اما از خودم به عنوان یک ایرانی توقعی دارم، از کشورم توقعی دارم که در این زمینه این توقع برآورده نشده. علاوه بر جیبوتی کشورهای بسیار زیادی هستند که رسما قانون اعدام رو لغو کردن و یا اینکه سالیان ساله که از آخرین اعدامی که در اون کشور گذشته گذشته و میشه گفت که عملا در اون کشور اعدامی صورت نمیگیره، اما در کشور ما به طور میانگین روزی دو جوان یا دو انسان، زن یا مرد، فرق نمیکنه، به اتهامات مختلف اعدام میشن. تازه این روزی دو نفر آمار رسمیه و ما میدونیم که اعدام‌های پنهانی همیشه در طول این 40 سال بوده و هنوز هم هست.
خانم شعله پاکروان، سپاس از حضورتون در برنامه امروز و به امید شنود دیگر تا هفته دیگر.
ممنونم، خدا نگهدار.